آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مصرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است، و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و این که چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 16 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 24 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 4 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری بازتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکراری جاذبه‌های ایران زمین خواهد بود. بعد از آن یک گوهر را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما
ویژه برنامه روز جهانی قدس هست، این را هم خواهید شنید.
وقت بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت می‌کنیم بخش سیاسی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز قدس روز خروش بین الملل ضد رژیم صهیونیستی خواهد بود. امضای چند سند جدید همکاری بین تاجیکستان و ترکمنستان. و هلاکت 18 تروریست در حمله تروریستی جنوب شرق ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام تأکید کردند روز قدس امسال با درخشش ملت ایران و حضور ملت‌های مسلمان و آزادخواه با یک خروش بین المللی ضد رژیم غاصب صهیونیستی تبدیل خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار سران قوا جمع از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی با اشاره به دو شکست رژیم جنایتکار صهیونیست در طوفان الاقصا و تحقق اهداف حمله به غزه علی‌رغم حمایت‌های مالی نظامی و سیاسی آمریکا گفتند امکان نجات صهیونیست‌ها از تله‌ای که به دست خودشان در آن افتادن وجود ندارد و رژیم صهیونیستی روز به روز ضعیف‌تر و به زوال و انهدام نزدیکتر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر این که نباید اجازه داد مسئله مهم غزه از اولویت افکار عمومی دنیا خارج شود، جنایت رژیم صهیونیستی همچون نسل‌کشی و کشتار جمعی و حمله به زنان و کودکان و بیماران و بیمارستان‌ها را در تاریخ دوره‌های اخیر بی سابقه خواندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند صهیونیست‌ها می‌خواستند مقاومت و به طور خاص گروه حماس را نابود و زمین‌گیر کنند، در حالی که امروز حماس و جهاد اسلامی و مجموعه مقاومت غزه با تحمل مشکلات در حال ضربه زدن به رژیم غاصب صهیونیستی هستند. ایشان درنده‌خویی و کشتار زنان و کودکان بیگناه را ناشی از ناتوانی صهیونیست‌ها در مقابل رزمندگان مقاومت دانستند و گفتند شکست صهیونیست‌ها قطعاً ادامه خواهد یافت و تلاش مذبحانه آنها مانند این کاری که در سوریه مرتکب شدند، حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و البته سیلی آن را هم خواهند خورد، مشکلات آنها را علاج نمی کند. روز قدس از نگاه مردم و شخصیت‌های ترکیه، دست کم 70% از مردم ترکیه مخالف سرسخت رژیم صهیونیستی و حامی مسلمانان فلسطینیان هستند که این ظرفیت صهیونیست‌ستیزه در روز جهان قدس در راهپیمایی و تجمعات آشکار می شود. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از انکره.
ماهیت پرشور و آشکار واکنش‌های مردمی در ترکیه برای حمایت از فلسطین و دشمنی با رژیم اشغالگر قدس به ویژه در ماه‌های اخیر. دست کم 70% مردم ترکیه مخالف سرسخت رژیم صهیونیستی و حامی مسلمانان فلسطین. این ظرفیت صهیونیسم ستیزی مردمی در روز جهانی قدس نیز در راهپیمایی ها و تجمع ها آشکار می شود.
تا آخرین قطره خونمان از قدس شریف دفاع کرده و در کنار مردم فلسطین خواهیم بود.
مسجدی اقصی
این حرکت مقدس را مرهون امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. مگر می شود ما برای رسیدن به اهدافی که رهبرمان ترسیم کردند بی تفاوت باشیم؟
برخی شخصیت های سیاسی و مذهبی ترکیه هم روز قدس را سمبولی جهانی از فرمان امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران برای ادامه مبارزه با رژیم اشغالگر قدس تا رهایی کامل فلسطین ارزیابی میکنند.
امام خمینی یکی ترکیه شیعی وار.
تأثیر مکتب امام خمینی در ترکیه دو وجه مهم دارد. یکی رهبری انقلاب اسلامی و دیگری اعلام روز جهانی قدس که باعث شد موضوع مقاومت فلسطین در اذهان مسلمانان به دست فراموشی سپرده نشود.
روز قدس کمک بزرگی برای حمایت از مقاومت مردم فلسطین است. در موضوع حمایت از فلسطین و مبارزه با صهیونیسم جهانی، ترکیه و ایران مواضع مشترکی دارند و این موضوع هرچه بیشتر باید تقویت شود.
آینن امام حمینی گیبی.
سیاست ما در موضوع فلسطین به تبعیت از استاد فقیدمان مرحوم نجم الدین اربکان در راستای نهضتی است که امام خمینی بنیاد نهاد.
ملت olarak her zaman Mescid Aksa'nın.
ما مردم ترکیه همیشه پشتیبان مردم فلسطین بوده و خواهیم بود. قدس عزت، شرف و خط قرمز ماست. از این آرمان تا آزادی قدس شریف عقب نشینی نخواهیم کرد.
شور ضد صهیونیستی مردمی در سراسر ترکیه در سالهای اخیر گواهی می‌دهد. فلسطین مسئله اول بیشتر مسلمانان این کشور است.
همه ساله در روز جهانی قدس، راهپیمایی و تجمع‌های مردمی از کلان شهرهایی مانند استانبول تا در بخش‌های مرکزی، جنوب و شرق ترکیه برگزار می‌شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
امروز پنجشنبه پیشوای ملی ترکمنستان قربانقلی بردمحمد رئیس خلق مصلحت ترکمنستان به جمهوری تاجیکستان سفر کرد. مراسم استقبال رسمی از مهمای عالی رتبه در میدان کاخ ملی که برای پذیرایی به صورت جشن تزیین شده بود برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملی ترکمنستان قربانقلی بردمحمد رئیس خلق مصلحت ترکمنستان را صمیمانه استقبال گرفتند و به تخت افتخار دعوت کرد. مراسم با برگزاری فرماندار گارد فخری، نواختن سرود ملی دو کشور، عبور از صفوف گارد افتخاری، احترام گذاشتن مهمان عالی رتبه و پرچم دولتی تاجیکستان، آشنایی با هیئت‌های رسمی دو طرف آغاز شد و پس از عبور یگان‌های گارد افتخاری در حضور دو رئیس جمهور به پایان رسید. قربانقلی بردمحمد رئیس خلق مصلحت ترکمنستان امروز در چارچوب سفر رسمی خود به جمهوری تاجیکستان بر پایه مجسمه شاه اسماعیل سامانه واقع در میدان دوستی شهر دوشنبه تاج گل گذاشتند. قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات عالی رتبه مهمان عالی رتبه را در این مراسم همراهی کردند. امروز پنجشنبه به تاریخ 4 اپریل در کاخ ملت پس از مراسم استقبال رسمی مذاکرات سطح بالای تاجیکستان و ترکمنستان در چارچوب سفر رسمی پیشوای ملی ترکمنستان رئیس خلق مصلحت ترکمنستان به جمهوری تاجیکستان برگزار شد. رئیس جمهوری تاجیکستان و پیشوای ملی ترکمنستان رئیس خلق مصلحت ترکمنستان در جریان ملاقات و مذاکرات ویژه با حضور هیئت رسمی در فضای دوستانه و تفاهم متقابل همه ابعاد روابط بین دولت دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در مورد مسائل مبرم دستور کاری بین المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. در این دیدار بر اهمیت ادامه گفتگوهای سیاسی منظم در همه سطوح تأکید و رشد فعال بیشتر روابط تجاری و اقتصادی به نفع دو طرف مهم ارزیابی شد. طرفین تای گفتگوی صمیمانه درباره رشد و گسترش روابط در حوزه‌های آینده نفت و گاز، کیمیایی و متالورژی و همکاری‌های صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و کشتیرانی بحث و تبادل نظر کردند. گسترش روابط بین منطقه‌ای از طریق رشد همکاری‌های بین نهادها و ایجاد پیوندهای خواهرخواندگی شهری بین شهرهای دو کشور مهم ارزیابی شد. در این دیدار موضوعات تقویت همکاری های فرهنگی و بشر دوستانه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در مورد همکاری در سازمان های منطقه‌ای و بین المللی و حمایت بیشتر از ابتکارات جهانی یکدیگر تبادل نظر شد. مراسم بزرگداشت مستشاران شهید ایران در سوریه. اقدام سوریه در برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت مستشاران ایران پیام وحدت در سراسر محور مقاومت را به نمایش گذاشت. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس بزرگداشت جمعی از مستشاران نظامی ارشد جمهوری اسلامی ایران در سفارت کشورمان در دمشق.
شهادت جمعی از قهرمانان مقاومت از برادران ایرانی را تسلیت و تبریک می‌گوییم و خطاب به رژیم صهیونیستی اعلام می‌کنیم که با وجود این همه جنایت‌ها اما پیروزی از آن ملت‌های مستضعف منطقه است.
شماری از مقامات ارشد سوری و همچنین نخبگان فرهنگی، اجتماعی و مذهبی سوریه با حضور در این مراسم و امضای دفتر یادبود فرماندهان شهید بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.
ما تأکید می‌کنیم که روابط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران را با قدرت ادامه خواهیم داد و این گونه جنایت‌ها هرگز ما را از رسیدن به اهداف برحق محور مقاومت باز نخواهد داشت.
ارتش سوریه هم در تکریم سردار شهید محمد رضا زاهدی و همرزمان شهیدش مراسم نظامی و با حضور فرماندهان ارتش برای تشییع پیکر پاک شهدا برگزار کرد.
لأنه حشر في زاويات الهزيمه.
این حمله نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در تنگنا قرار گرفته و در حال شکست خوردن است. به همین علت باید برای مقابله با این رژیم آماده باشیم. به شما بشارت می‌دهم که شکست دشمن نزدیک است و به زودی سرنگونی این رژیم را جشن خواهیم گرفت.
سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم تصریح کرد:
وجود این شهدا که ما اونها رو شهدای اقصا نامگذاری می‌کنیم افتخاری است برای همه اونهایی که در مسیر حق حرکت می‌کنند و قطعاً این شهدا اراده ما رو برای مبارزه و نابودی این رژیم تقویت می‌کنه.
این مراسم که برای اولین بار برای شهدای غیر سوری برگزار می شود پیامی به دشمن صهیونیستی است، مبنی بر وحدت میادین در سرتاسر محور مقاومت است و اینکه شهدای مدافع حرم شهدای سوریه هستند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
چند سند جدید همکاری بین تاجیکستان و ترکمنستان امضا شد. پس از ملاقات و مذاکرات بالاترین سطح دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان با حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و پیشوای ملی ترکمنستان رئیس خلق مصلحت ترکمنستان، مراسم امضای اسناد جدید همکاری برگزار شد. این اسناد شامل این موضوعات است: برنامه همکاری بین وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت خارجه ترکمنستان برای سالهای 2024-2025، موافقتنامه همکاری بین مرکز رشد حرفه‌ای و بازآموزی کارکنان خدمات دیپلماتیک وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان و مؤسسه روابط بین المللی وزارت خارجه ترکمنستان، موافقتنامه بین شهرداری خوجند ولایت سغد تاجیکستان و شهرداری آرکاداگی ترکمنستان در امور ایجاد روابط خواهری شهری، موافقتنامه همکاری بین کمیته معماری و ساختمانی زیر نظر دولت تاجیکستان و وزارت ساخت و ساز و معماری ترکمنستان، تفاهمنامه بین مؤسسه زمین شناسی ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله و زلزله شناسی فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان و مؤسسه لرزنگار و فیزیک جوی فرهنگستان علوم ترکمنستان. رستم امامعلی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با قربانقلی بردمحمدوف پیشوای ملی ترکمنستان و رئیس خلق مصلحت ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. روز 4 اپریل رستم امامعلی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با قربانقلی بردمحمدوف پیشوای ملی ترکمنستان و رئیس خلق مصلحت ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در خصوص رشد همکاری‌های اقتصادی و تجاری، فرهنگی و بشردوستانه، روابط بین پارلمانی و دیگر موضوعات مهم تبادل نظر کردند. روز قدس از نگاه شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در روسیه، شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی در روسیه با اشاره به ادامه نسل‌کشی در نوار غزه خواستار حضور یک پارچه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان در مراسم روز قدس برای محکومیت جنایت ضد بشری رژیم صهیونیستی شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
مسجد جامع مسکو، بزرگترین مرکز عبادی مسلمانان در پایتخت روسیه و درخواست راویلین دین، مفتی اعظم و رئیس اداره روحانیت این کشور از نمازگزاران برای برپای تجمع و حضوری حد اکثری در روز قدس.
دین قدس، یوم قدس، دین سولیدارنوستی فلسطینسکیم
رئیس شورای مفتیان روسیه برپایی تجمعات و راهپیمایی‌های بزرگ در روز قدس امسال را ضرورتی انکارناپذیر برای توقف جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی دانست.
اسرائیل начал геноцид против палестинского народа.
اسرائیل نسل کشی دیگری علیه مردم فلسطین را آغاز کرده و در 7 ماه گذشته جنایاتی را مرتکب شده است که در تاریخ بشریت کمتر سابقه دارد. مسلمانان روسیه که همواره در کنار برادران و خواهران مظلوم فلسطینی ایستاده اند، امسال نیز با برپایی تجمعات بزرگ در روز قدس تنفر عمیق و بیزاری خود را از این جنایات ضد بشری ابراز خواهند کرد.
سفیر سوریه در مسکو نیز حمایت‌های آمریکا و دولت‌های غربی را موجب تداوم جنایت و نسل کشی صهیونیست‌ها می‌داند.
في ظل الاحتلال الاسرائيلي والعدوان الاسرائيلي اليومي الذي يرتكب بحقهم.
آنچه دشمن صهیونیستی در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی و به ویژه نوار غزه انجام می‌دهد، یک نسل کشی آشکار زیر چتر حمایت آمریکا و دولت‌های غربی است. برای پاسخ به جنایات وحشیانه این رژیم منفور، دنیای اسلام و همه آزادی‌خواهان جهان باید یک پارچه به خروش درآیند و تا رهایی بیت المقدس از چنگال قاصبان باید از پای ننشینند. روز قدس بهترین زمان برای به راه انداختن موج جهانی در حمایت از مظلومان فلسطینی است.
دو معاون شورای مفتیان روسیه نیز رخدادهای غزه را لکه ننگ تاریخی بر پیشانی نهادهای بین المللی و کشورهایی دانستند که شعار حقوق بشر سر می دهند، اما نه تنها نسبت به نسل کشی فلسطینیان بی تفاوتند، بلکه از رژیم صهیونیستی حمایت می کنند.
ترادیسیون в последний пятничный день Рамадана мусульмане по всему миру отмечают Йом аль-Кудс, День аль-Кудса.
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که روز قدس نامگذاری شده، بزرگترین اجتماع مسلمانان برای اعلام حمایت از آرمان رهایی قدس شریف و ابراز خشم از وحشیگری های رژیم صهیونیستی برپا خواهد شد. نه تنها مسلمانان، بلکه همه ملت های آزادی جهان نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غیر نظامی فلسطین را محکوم می کنند.
گنوصید کتوری استرویل سیانیستی رژیم в отношении мирного населения братской Палестины.
Ситуація, которая волнует все мусульманское сообщество, происходящее в Газе.
آنچه در غزه می‌گذرد مایه ترحکامی همه مسلمانان و ملت‌های جهان است و نمی‌توان نسبت به این حجم از خشونت و جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد بی‌تفاوت بود.
Конечно же, последнюю пятницу по призванию имама Хомейни.
امام خمینی با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس از خود یادگاری ارزشمند بر جای گذاشتند که هر چه زمان سپری می‌شود، عمق این آینده نگری بیشتر نمایان می شود.
و رئیس جمعیت اهل بیت مسکو تقاضایی از مسلمانان و غیر مسلمانان داشت.
خلا اوزون مندن قبر امام خمینی رضوان الله و فلسطین خلقین ازل مسیم.
امام خمینی رضوان الله روز قدس را به منظور تحقق آرمان رهایی فلسطین از چنگ اشغالگران صهیونیست معین کردند. با توجه به نسل‌کشی و کشتار بی‌رحمانه کودکان و زنان و مردان بیگناه به دست رژیم سفاک و بیره، من از همه مسلمانان و غیر مسلمانان تقاضا می‌کنم.
خواهش دارید، تأکید دارید.
امسال پرشورتر از هر سال در روز قدس حضور یابند و توحش صهیونیست‌های جنایتکار را محکوم کنند.
در مراسم روز قدس امسال علاوه بر مسکو، در دیگر جمهوری‌های مسلمان نشین، به ویژه تاتارستان، باشقیرستان، داغستان و جمهوری چچن نیز مسلمانان برای محکوم کردن جنایات دامنه‌دار رژیم صهیونیستی در برنامه‌های ویژه روز قدس مشارکت خواهند کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت در 3 عملیات تروریستی جنوب شرق ایران تاکنون 18 تروریست به هلاکت رسیدند. گروه تروریستی جیش الظلم چهارشنبه شب در اقدام همزمان تلاش کردن مقرهای سپاه در راسک و چابهار را به تصرف خود درآورند که با مقاومت مدافعان امنیت ایران طراحی آنها در همان ساعت اولیه ناکام آن. سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه با اشاره به اینکه در چند نقطه به صورت هماهنگ عملیات‌های تروریستی اجرا شد، و عناصر تروریست شرکت کننده تماماً مجهز به جلیقه انفجاری بودند تأکید کرد. پاکسازی ادامه دارد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه در چابهار دو منطقه سپاه در یابانی و کلانتری 11 مورد هدف گروه های تروریستی قرار گرفت افزود، نیت تروریست ها این بود که اول نگهبان را مورد هدف قرار دهند. سردار پاکپور گفت با ورود نیروهای سپاه تمام گروگان ها آزاد شدند و تمام واحدهای ویژه در حال پاکسازی منطقه هستند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد 5 نفر از نیروهای حافظ امنیت نیز شهید شدند که 3 نفر از آنها از نیروهای نیروی انتظامی و 2 نفر از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. با گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همکنون وضعیت امنیتی در چابهار و راسک به صورت عادی ادامه دارد. مرکز مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با پخش بیانیه اعلان کرد که برخی رسانه‌های گروهی و به اصطلاح مستقل در حال تحریف اوضاع و انتشار انواع اطلاعات تایید نشده و تحریک آمیز در مورد دستگیر شدن شهروندان در ارتباط با تلاش برای انجام عملیات‌های تروریستی در آستانه عید نوروز را منتشر می‌کنند. در این رابطه سامانه خاور به نقل از مرکز مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان گزارش می‌دهد. مرکز مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که ما تأکید می‌کنیم که این گزارش‌ها مبنای واقعی ندارند. نقشه راه برای رشد زمینه‌های همکاری اولویت‌دار برای سال‌های 2024-2025 بین تاجیکستان و روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نشست آنلاین نمایندگان وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی فدراسیون روسیه به منظور بررسی و نهایی کردن نقشه راه حوزه اولویت‌دار همکاری در حوزه سلامت برای سال‌های 2024-2025 بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه برگزار شد. در این دیدار مجازی طرفین در خصوص موضوعات در نظر گرفته شده برای اجرای نقشه راه رشد زمینه های اولویت‌دار همکاری در حوزه سلامت برای سال‌های 2024-2025 بین وزارتخانه های تندرستی دو کشور تبادل نظر کردند. مسیر دوشنبه آستانه آغاز به کار کرد. سالان فرودگاه بین المللی دوشنبه مراسم افتتاح مسیر جدید مستقیم و منظم از شهر دوشنبه به شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. این مراسم بر رشد صنعت گردشگری دو کشور انگیزه جدید خواهد داد و در افزایش تعداد گردشگران کمک خواهد کرد، زیرا با استفاده از مسیر دوشنبه آستانه و بالعکس آستانه دوشنبه می توان از دوشنبه به 11 کشور جهان و از آستانه به 25 کشور جهان پرواز کرد. گفتنی است که اولین پرواز دوشنبه به آستانه در تاریخ 2 اپریل انجام شد و طبق پیشبینی ها هفته یک بار در روزهای سه شنبه انجام خواهد شد. از 19 اپریل تعداد پروازهای دوشنبه آستانه به 2 پرواز در هفته روزهای سه شنبه و جمعه افزایش می‌یابد. پروازها در این مسیر با هواپیمای راحت بوئینگ 737-800 و بوئینگ 737-900 انجام می شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می گردد.
در سال 2023 بیش از 13,000 نفر در مرکزهای تخصصی در تاجیکستان در زمینه هنرهای دستی و مردمی آموزش دیدند. این موضوع را وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان اعلام کرد. حجم تولید محصولات هنرهای دستی و مردمی تاجیکستان در سال 2022 به طور میانه 65.4 میلیون سومانی و در سال گذشته 2023 به مقدار 79.6 میلیون سومانی بوده است. عزت الله زاکیروف، مسئول کمیته گردشگری تاجیکستان، از توجه هنرمندان به آموزش هنرهای دستی خبر داده گفت:
کمیته ارجی سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی که با تشبوسی به واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان اعلان گردید در پیشرفت سیاحی هنرمندی یک قطار کارها را به انجام رسانید. از جمله در بنای گالری صنعت معاصر تاجیکستان واقع در مرکز سودای دوشنبه مول نمایشگاه سیاحی و محصولات ارمغانی هنرمندان تحت عنوان تاجیکستان جهانی سیاحت برگزار گردید. نمایشگاه سیاحی و محصولات سوغاتی هنرمندان یک ماه ادامه یافته فروش وسیع هنرهای دستی تشکیل کرده شد. در چهارابینی ملی از جمله فروم و نمایشگاه‌های بین‌المللی در شهرهای اصفهان و نورک، فستیوال سیاحی نوروز، میراث فرهنگی سیاحی، فستیوال جلوه چکان و دیگر فستیوال و نمایشگاه‌ها تشکیل کرده شدند. هدف از برگزاری چنین چهارابینی‌ها این معرفی نمودن امکانیت‌های هنرهای مردمی در داخل جمهوری و در عرصه بین‌المللی میباشند. باید خیلی نمود که احیا و رشد هنرهای مردمی مورد توجه دائمی حکومت کشور قرار داشته، استحصال محصولات هنرمندی در خانه و فروش آنها از 1 ژانویه سال 2018 از اندازها آزاد گردیدن که این تدبیر نهایت مهم بوده، امکانیت میدهد که جایهای نوی کاری تأسیس داده شود و هنرهای مردمی از نو احیا گردند. یکی از مسائل مهم رشد هنرمندی و دستگیری آن فراهم آوردن زمینه معیاری حقوقی صحا به شما میرود. با مقصد اجرای دستور سپارشوی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان جهت مستحکم نمودن پایه‌های حقوقی صحای سیاحی و هنرمندی در کشور لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره هنرمندی تهیه کرده شده است که عین حال در بررسی قرار دارد. باعث تذکر است که طبق درخواست کمیته ارشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به شهر ناحیه توبه جمهوری در مقصود جمهوری تا امروز 6249 نفر هنرمندانی که به فعالیت مشغولند به رویخط گرفته شدند. باید قید نمود که در برابر چنین معلومات ها در جمهوری زیاده از 105 عدد مغازه های فروش ارمغان ها موجود است که این میتواند برای دسترسی نمودن ارمغان های ملی به سیاحان خارجی مساعدت نماید.
خاطر نشان می شود که در حال حاضر حدود 8000 هنرمند در تاجیکستان مشغول به کار هستند. این در مقایسه با آمار سال 2022 تقریبا 2000 نفر بیشتر است. همه آنها در 12 ساحه صنعت کار می کنند که 3200 نفر آنها کالاهای دستی ساز تولید می کنند و بیشترینشان مربوط به مناطق ختلان 41.4% و سغد 32.9% است. گزارش با بررسی موضوع هنرهای دستی و مردمی میپردازد.
من هیستوری و موجگل استقامت کننده ده هشت شور اینی حال مدیر کودکستان رقم 3 جمعه ده چیل دارم میکشم. بیشتر در کوهستان هنرهای مردمی رو با کار میبرن، بعدا کشت و کار فعالیت زنان خوب است. نظر به پیش سالها ترقی کرده است و زنان مدنیتشون بالا رفته است. همه صاحب کار و کارخونه هستند.
خودش ما زمان دوزنده بوده. انمی هنر دوزندگی رو از کی و مختب و شاگر داره؟
سال 1995 که من از قرسندولم اپای شوهرم و مختمم کسب دوزندگی رو پرد دخترشان دوزنده بودم، با یک دو دختر همسایه دیگه هم بودم. 10 سال دوزنده فعالیت کردم و با آموزگاری گذاشتم و دوزندگی را قد نمودم.
از مهنت چی افتید شما؟
وقتی که دوزنده شدم همون سال با امر تقدیر شوهرم را از دست دادم. با همون هنرهای خود 3 فرزند را میخوراندم، میپوشاندم، میخونوندم، مکتبی میونم. من زندگیم را با دوزندگی پیش میبردم.
زندگی در کوهستان دشوار است، ولی شما با نوانی کوهستان اراده مردانه داره، پستی و بلندی های روزگار رو با صبر و تحمل پس سر میکنید و همیشه با چهره کشواد مهمون رو پیشواز میگیرید. یعنی که مشکلی های روزگار خش رو برای شخصی که به خانه شما وارد میشود نشان نمیدهید.
البته نشان نمیدهم.
چون در دیه زندگی میکنید، گو مال دارید و میگن که مال داری حال داری.
نگاه بینی گو مال به نهایت دشوار است، چون که زمستان دور دراز است، برو خوراندن در کار.
شما رو همچنین زنی فعال
فعال همچون زنی که هنرمند هست بچه را به اینها دعوت میکنند از حالتان آگاه هستند مسئولین نهایی؟
البته آگاه هستند. ما را همچون زنی فعال دعوت میکنند با تشبث پیشروی ملت خانه فرهنگی ساختند که به نهایت زیباست. در همونجا ما را روح بلند میکردند، خرسند بودیم. البته در هر یک جشن ما اشتراک میکنیم.
در خواجگی دهقانی هم کار میکنید؟
من خواجگی دهقانی ندارم. من 10 سطح زمین دارم، محنت میکنم. یکان محصولات من نمیخرم، همش از زمین.
محنت دوستی و راست رفتن و راست گفتن را به فرزندان میآموزند؟
البته دروغ خانه را به برکت میکند. باید راست قلب باشیم، راست گو باشیم، هیچگاه دروغ نگیم. هر یک سری دسترخوان نصیحت مادرانه ما است به فرزندان. آرزو دارم که خوار نشوم، فراغت فرزندانم را ببینم. تنگی باشد، امانی باشد، جنگ و جنجال نباشد، صلح پایدار باشد در تاجیکستان.
پیش از این دولت تاجیکستان قرار حمایت از هنرهای دستی را صادر کرده بود. در همین زمینه کمک های مالی ریاست جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2026 در نظر گرفته شده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز قدس و روز خروش بین الملل ضد رژیم صهیونیستی خواهد بود. امضای چند سند همکاری بین تاجیکستان و ترکمنستان. و هلاکت 18 تروریست در حمله تروریستی جنوب شرق ایران. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری بازتاب را میشنوید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. ایران دهه 1320 هجری خورشیدی برابر با 1940 میلادی را با حوادث سخت و ناگوار متعدد با ویژه خسارات و لطمات ناشی از جنگ دوم جهانی پشت سر گذاشت، اما توانست استقلال و تمامیت ارض خود را حفظ کند. جنگ جهانی دوم همچون آتش فشان بزرگ بود که هرچند کانون و فعالیت اصلی آن در اروپا بود، اما شراره های سوزان آن بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ایران را با خسارات عظیم روبرو کرد. با وجود عمل بی‌طرفی دولت ایران، نظامیان دو کشور انگلیس و روسیه در سیم شهریور سال 1320 هجری شمسی برابر با 25 آگوست سال 1941 خاک ایران را اشغال کردند تا متفقین بتوانند به شوروی که درگیری نبرد شدید با آلمان بود کمک برسانند. این کار برای آنها به اندازه مهم و سرنوشت ساز بود که ایران را پول پیروزی نامیدند. اما سهم مردم ایران از این پیروزی همچون جنگ جهانی اول جز مصیبت و فقر و بیماری و قحطی نبود. انگلیسی ها پس از تبعید رضا شاه پسرش محمد رضا پهلوی را که جوان بی تجربه، بی کفایت و سست اراده بود بر سر کار آوردند که عملاً در اداره امور مملکت کاری نبود. به همین دلیل آن نتوانست سیاست سرکوب و استبدادی که پدرش در پیش گرفته بود ادامه دهد و در نتیجه پس از سالها در ایران فضای باز سیاسی ایجاد شد. احزاب و مطبوعات فعالیت خود را آغاز کردند و از همان ابتدا به نقد حکومت مستبد و خشین رضا شاه پرداختند و به ویژه خواستار آن شدند که زمین های فراوان و جواهرات و ثروتی را که به یغما برده بود به مردم و بیت المال بازگردانده شود. اما دولت با دادن وعده و عهدهای پوچ و عوام فریبانه این موضوع را مسکوت گذاشت. در این میان انگلیس و شوروی در ایران هر کاری می‌خواستند می‌کردند. راه‌های ارتباطی رای آهن و حتی نفت ایران در اختیار آنها بود و با غارت آذوقه مردم قحطی بزرگی را برای مردم ایران به وجود آوردند. تخمین زده می‌شود که در طول اشغال ایران توسط دو کشور متجاوز 2 تا 4 میلیون نفر قربانی شده باشند. و فقر سهم مردم ایران از جنگ دوم جهانی. 5 ماه پس از اشغال ایران توسط نظامیان شوروی و انگلیس، مجلس شورای ملی قرارداد را تصویب کرد که به موجب آن در مقابل امتیازات متعددی که به این دو دولت داده شده بود، آنها تعهد کردند که حدی اکثر تا 6 ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم نیروهای خود را از ایران خارج میکنند. با پیروزی متفقین در این کارزار بزرگ، انگلیس و همچون امریکا که در اواسط جنگ نیروهای خود را وارد ایران کرده بود با این قرارداد عمل کردند و از ایران خارج شدند. اما حکومت اتحاد جماهیر شوروی به رهبری استالین، دیکتاتور معروف این کشور، به جای قدردانی از نقش ایران در نجات کشورش از اشغال آلمان نازی و عقب نشینی فوری و کهانه خواستار امتیاز بهره برداری از نفت شمال ایران شد. استالین برای اعمال فشار بیشتر بر ایران شخصا دستور ایجاد دو دولت خود مختار با گرایشات کمونیستی را در آذربایجان و بخش از کردستان در شمال غربی ایران صادر کرد و این کنترل این دو منطقه مهم عملا از دست دولت مرکزی خارج شد. با توجه به این گونه تحرکات مداخله جویانه و تجاوزکارانه شوروی، ایران به شورای امنیت شکایت کرد. این شکایت اگرچه برای مسکو گران تمام شد و افکار عمومی را متوجه اشغال ایران کرد، اما به نتیجه عملی نرسید. با این حال امریکا که از اشغال شمال ایران توسط نیروهای شوروی که اکنون رقیب آن به شمار می رفت بیمناک بود. در مورد لزوم تخلیه نظامیان این کشور به شوروی هشدار داد. به هر حال در پی این بحران کابینه سقوط کرد و احمد قوام از سیاستمداران با سابقه وزیرک ایران نخست وزیر شد. استالین دیکتاتور شوروی قوام رای حل پایان دادن به اشغال ایران را مذاکره و مماشات با رهبران شوروی تشخیص داد و در سفر به مسکو و دیدار با استالین تلاش کرد او را به خروج نظامیان این کشور و عدم مداخله در امور داخلی ایران متقاعد کند، اما این سفر نتیجه در بر نداشت و مقامات مسکو همچنان خواستار امتیاز حق اکتشاف و استخراج نفت شمال ایران بودند. با این حال مذاکرات دولت با ایوان ساچیکوف سفیر شوروی در تهران ادامه یافت و سرانجام توافق شد که امتیاز بهره برداری از نفت شمال ایران به یک شرکت مختلط از ایران و شوروی واگذار شود و در مقابل این کشور نیروهایش را از ایران بیرون ببرد. اما نهایی شدن موافقت نامه نفت ایران و شوروی به تصویب مجلس ملی موکول شد که انتخابات آن به دلیل جنگ به تأخیر افتاده بود. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
ما و مخاطبان
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامی موج خراسان، سلام سود و ختلان و بدخشان، درود ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است، اینجا صدای آشنایان است، اینجا همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است، اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است، اینجا
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت با پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی با رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. جمعه آخری ماه مبارک رمضان به ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در موضع‌گیری خود اخیراً نسبت به فلسطین گفت: تاجیکستان از تأسیس دولت فلسطین با پایتختی آن شهر بیت المقدس شرقی در اساس مرزهای سال 1967 جانبداری میکند. وضع بحرانی در این بخش فلسطین کشورهای ما و جامعه جهانی را سخت نگران کرده است. تاجیکستان مورد حمله قرار دادن انشاءات غیر نظامی منطقه مذکور را که باعث جان باختن هزاران نفر اهالی آسایشته و در این میان زنان و کودکان، جراحت برداشتن شماری زیادی مردم و خرابگردیدن زیرساختارهای حیاتاً مهم در آن گردیده است، شدیداً محکوم میکند. حالت امروزه بار دیگر این حقیقت را ثابت میسازد که قضیه فلسطین راهی حل نظامی ندارد. دیدگاه دلیر شریف، خبرنگار تاجیک و مجری برنامه اینترنتی کتابخان، را در خصوص مقاومت ملت فلسطین میشنوید.
هر حادثه‌ای که در جهان رخ می‌دهد به افکار جامعه ما، به اندیشه جامعه ما، به دید و نظرهای مردم ما مستقیم و غیر مستقیم ربط دارد. از این خاطر ما باید از این گونه حادثه ها شرح خود را داشته باشیم، تفسیر خود را داشته باشیم و از نگاه خودی به این موضوع ها نگاه کنیم که این موضوع ها چی پیام دارند، چی درس دارند، چی سبق های دارند. بگیریم همین موضوع فلسطین. طبق آمار سازمان ملل متحد، هر 10 دقیقه در آنجا کودک می فوتد و کودکان زیاد در آنجا کشته می شوند، مردم زیاد آنجا کشته می شوند و این حادثه در برابر آن که سبق ها داشت، درس ها داشت، پیام ها داشت، این چونین چهره نوی جهان را فاش کرد، یعنی چهره نوی جهان را به نمایش گذاشت که گاه آن همه سازمان و تشکیلات و اداره ای که از حقوق بشر می گفتند، از انسان دوستی می گفتند، حتی برای یک سگ و پیشک جلسه ها می آرستند و از حقوق سگ و پیشک ها دفاع می کردند و امروز در برابر این حادثه خاموشی را اختیار کردند و گویا نمی بینند که چی فاجعه انسانی داره در آن سرزمین رخ می دهد. نشان داد که اگر انسان ها، اگر ملت ها، اگر کشور ها مردمشان بخواهند با مردم کار کنند و استوار باشند، در برابر هر حادثه می توانند قد علم کنند و می توانند با ظرفیت های کمی در برابر قدرت های جهانی بیستند، از خودشان، از سرزمینشان، از کشورشان دفاع کنند. گروه بیایند